أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. لبيت الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر بل الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. توفیق نیست بهند الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام با عظمت شهادت سیدتون سائل عالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه یاسین را تقدیم می‌داریم. آیه‌ای که دیروز تلاوت شد در ادامه مباحث آیه 38 و اشاره کردیم که خداوند سبحان زمین رو ابتداءً مطرح فرمود به عنوان آیه‌ای که باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرد. مطالب رو بازگو کردیم. اونگاه بعد از زمین زمان رو اشاره فرمود نسبت به آن. تعبیری در مورد شب بود بعد از اینکه زوجیت رو مطرح کرد که فضای زمین رو پر می‌کند. و این نکته بسیار مهمی که خداوند روز را از روی شب بر می‌دارد، شب آشکار می‌شود و گاه روز و روشنی روی ظلمت رو می‌گیرد. به این چرخه این چنینی که از دل این آیه شریف سنت اجتماعی را که خداوند سبحان تلکل ایام نداولها بین الناس و این تحولات به اصطلاح اجتماعی را از آیه شریف استفاده کردیم. البته این نکته رو هم اضافه میکنم به آنچه دیروز گفته شد که این آیه شریف در درون تک تک ما آدمیان هم جا دارد و تفسیر میشود. یعنی هر انسانی هم دوران شبی در وجود او دیده می شود، روزی را خداوند سبحان نصیب می کند. نمی توانیم ادراک این روز کنیم. روز می رود از این دل و مجدد ظلمت شب در خانه دل حاکم می شود. اشراقی می آید، توجهی به دل بنده ای از بندگان خدا از سوی حضرت دوست می شود، برقی از منزل لیلی می درخشد، خرمن مجنون دلفکار رو چنانی می کند. اما راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. قدر این نعمت ها و این دقائق رو ما نمی دانیم. این روزها می رود و مجدد شب بر دلها خانه می افکند. نکته ایست که از درون آیه شریفه به کمک سخنان معصومین استفاده می شود. به دنبال این که زمین رو فرمود، زمان رو فرمود، حضرت باری تعالی با آسمان اشاره و خورشید به میان آمد. توضیح دادیم که حرکت خورشید و جریان این کره عظیم چیست و کدام است. حرکتی که با مجموعه منظومه خود دارد و اونگاه با تمام مجره و کهکشان به سوی مقصد مشخصی که از آن در نجوم امروز تعبیر به وگا در گذشته تعبیر به نصر می شود. سرعت بسیار بالا، مسافت بسیار قابل دقت و تأمل. اما در این حال قرآن فرمود در مستقر نها، این خورشید هم با همه شکوه، با همه جلال و ویژگی هایی که دارد، حرکت او پایان دارد. یعنی ناپایداری در ذات این پدیده دیده می شود. حرکتی است لمستقر الله که پایان اون محدود و مشخص از جاودانگی و بقا در هیچ موجودی جز ذات قدسی سبحانی نیست. این خورشید هم لمستقر الله، پایان کار اون هم در علم الهی مشخص و روشن. البته دانشمندان نجوم الان دوران خورشید رو دوران پیری خورشید می دانند. یعنی وضعیت امروز خورشید رو به گونه‌ای می‌دانند که در گوش جان تنین افکن می‌شود از شمس و کفرت، یعنی دوران تکویر خورشید گویا کم کم به دمادم نزدیک می‌شود. اما من قبل از اینکه ادامه بحث رو در آیه بعدی مطرح کنم، یه جمله رو اینجا لازم متذکر باشیم. در زمان نزول قرآن، گذشته از آنچه دیروز اشاره شد که آیین مهر پرستی و خورشید پرستی وجود داشت، به یکی از عواملی که خدا خورشید رو به صحنه می کشد، حالات اون رو به عنوان یک آیه خود مطرح می کند، با اونگاه پایان پذیری این پدیده مطرح می شود و انکدار اون و تکبیر اون رو مطرح می کند از باری تعالی، یه ذهنیت دیگری هم در میان حکیمان زمان نزول قرآن وجود دارد. اون ذهنیت این است معد اصف که معتقد بودند اجرام آسمانی از جنس اجسام زمینی و موجودات زمینی نیستند، تافته ای جدا بافتند. یادگاریست از حکمت گذشته شرق و حتی حکمت یونان باستان که می گفتند که اجرام زمینی عنصری اند، از عناصرند، یعنی ترکیب و تجزیه دارند. به تعبیر خودشون می گفتند عالم کون و فساد، یعنی ایجاد و اعدام. اما اجرام آسمانی نه، اینها اجزاء اثیری دارند. اثیر از همون ماده ایثار به نوعی گرفته میشه، یعنی اینها تقدم دارند بر بقیه موجودات. جنس این اجرام آسمانی نه تجزیه نه ترکیب دارد، خرق و التیام ندارد. این عین عبارتی است که به کار میبردن، یعنی اینها نابود نمیشن، فناپذیر نیستن. از دل این عقیده قدمت افلاک و قدم افلاک در می آمد، یعنی نعوذ بالله همان گونه که خداوند قدیم است و حدیث نیست و حادث نیست، اجرام و افلاک هم قدم دارند. و این شرک بسیار بزرگ و کفر عظیمی بود که به این شیوه مطرح بود. خداوند سبحان با طرح موضوعات فلکی، گذشته از این که این آیات قدرت خیش رو و جلبه های وجود رو به نمایش می گذاره، این اعتقادات این چنینی رو هم به چالش می کشد. این که خورشید تکبیر دارد، این که آسمان انشقاق دارد، این که انفطار دارد، این که نجوم انتثار دارند، این همه آیات این چنینی و تأکید مخصوصا در سور مکی قرآن کریم، چنین باورهای غلطی رو به زیر کشید و افلاک رو از قدسی بودنشون به زیر آورد که اینها موجوداتی هستند که اسیر فرمان الهی رو در قاعده خلقت می جنبند و می چرخند و نیست اون که الان در ادامه آیه می خوانیم که کلون فی فلکن یسبحون. بنابراین یکی از عوامل تکیه بر وضعیت خورشید، گذشته از ضرورت خورشید، نیاز ما عظمت و جلالتی که در این کره این چنینی وجود دارد، این قسمت های بحث رو هم در ذهن باید داشت. فرمود همه خصوصیات این تقدیر خداوند عزیز علیم است. تمام. در کنار این خورشید و القمر قدرناه و منازله، خب ما گذشته از خورشید اون که نزدیک به خودمون میبینیم و در کنار این آفتاب انس با اون داریم، ماهتاب است، اون که روز جلوه و جلال اون رو میبینیم و اون جلوه که شب به نوعی فضای محافل ما رو و به نوعی فضای زمین رو روشنی میبخشد و چراغ خوابی است برای انسانها و فرزندان آدم. فرمود والقمر و ماه را ما مقدر کردیم، منازل در منزلهایی که بعد از طی این منازل باز می‌گردد مانند عرجون قدیم. لطافت فوق العاده بلاغی در این سخن خداوند سبحان وجود دارد که اشاره می‌کنم. اولا این که به هر حال ماه رو می دانیم که وضعیت سیر اون و مدار اون رو قرآن چنین بازگو می کند در اینجا که منزل به منزل تکه تریق می کند. مجموعه دایره ای که ماه گرد زمین می چرخد دارای 12 منزل است که در هر کدام از این منازل ماه 2 روز و نیم توقف دارد، یعنی این منزل رو در طی 2 روز و نیم طی می کند و اونگاه مجموعه این منازل میشه منازل 12 گانه. از اون ابتدا این که آغاز می شود با توجه به وضعیتی که ماه دارد که مستنیر است، نوری از خود ندارد و از خورشید نور می گیرد، هنگامی که در پس زمین قرار می گیرد در محاق، سه شبانه روز رو میگید ماه در محاق است تقریبا، یعنی نور نداره، اونگاه گوشه های ماه از پشت زمین می آید و از خورشید نور می گیرد، یه هلال و پرانتزی رو می بینید که پر می شود، تا اونگاه که تربیع و بدر تمام و باز مجدد باز می گردد تا محاق. این سیر دوازده منزلی که در حکمت گذشته و در هیئت گذشته از آن تعبیر به نوعی به هر حال به بروج ماه می کردن، همان که برج ها دیدم که از مشرق برون آورده سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت، چون حمل، چون ثور، چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله، میزان و عقرب، قوس و جدی و دلو و حود. دوازده برجی که همین الان در کشور همجوار ما افغانستان هنوز به عنوان برج‌ها استفاده می شود و عالمان علم نجوم همه از این استفاده ها دارند و اونی که در ذهن دوستان عزیز بیشتر وجود دارد، حداقل دیگه زمانی که می‌خواستن عقد هایان و خانم‌ها و برادران بزرگوار رو ببندن این سوال رو می‌کردن آیا قمر در برج عقرب نیست که این عقد را منعقد کنیم یا نه، همین مقدارش بالاخره در ذهنمون هست، یه چیزی از برج عقرب خاطره این چنینی داریم. البته این نکته روشن است که قسمت نخستین بحث رو عرض کردم از پیامده های این بحث که افلاک چنینند و اصیلی و یه ثباتی دارند، رگه های غلطی آمد در زندگی انسان ها و مداخله کرد که باقی مانده از اون دیده می شود هنوز. با آن قصه مسئله طالع بینی بر اساس تأثیر افلاک در زندگی انسان ها. دوستان اهل تحقیق می دانند ما یا آسترونومی داریم یا آسترولوژی داریم. آسترون در یونان و زبان یونانی و کرت به معنای آسمان. یا آسمان شناسی داریم که علم هیئت از آن تعبیر می شود در متون دینی ما، همان که وجود مبارک نازنین امام صادق فرمود بو علی سینا از زبان امام نقل می کند که من لم یعرف الهیئت و التشریح فهو فی معرفت الله نین، هر آن کسی که علم هیئت نمی داند، یعنی آشنای با خصوصیات فلکی نیست و آسمان نیست و تشریح نمی داند، اونی که امروز ممکن است از آن تعبیر با آناتومی کنیم، نمی داند که یه قده نخودی شکل کوچکتر از آن در وجود این انسان تمام تعادل آدمی رو کنترل می کند. یه قده هیپوفیز چه می کند در این وجود و چه نقشی دارد؟ بزرگترین قده بدن انسان این کبد، هفت نقشی که بر دوش دارد کدام است؟ چگونه می گیرد این گلوکوز را از وجود؟ گلیکوژن می کند، ذخیره می کند، دپو می کند، به موقع به نیاز بازگردان به خون می کند، واکنش دو طرفه دارد؟ کسی که آشنای با این رازها و رموز بدن و تشریح می شود در معرفت الله بالا می آید، قدمهای برتری رو برمی دارد. امام می فرمایند علم هیئت بسیار عالی، معرفت زمان و خصوصیات رو از اون استفاده می کنید، اما در کنار اون طالع بینی است عزیزان، دانشی، آگاهی بگیم، دانش که نمی شه گفت، مردود، ناپسند و هیچ جایگاهی در شرع مقدس ندارد. این که از تحولات آسمانی و تطورات سمایی بخواهند وضعیت و خوشبختی و سعادت و نیکبختی و این که به سفر بروید یا نروید و این چنین و اون چنان است، این جایگاهی ندارد. این همان است که از معصومین رد این مدعا رو در قبال کسانی که میگفتند شهیدید، من جمله در نهج البلاغه، اون ساعت و زمانی که وجود امیر به سوی نهروان در حال حرکت است، منجمی از این جنس و از این دست که طالع بین بود آمد و گفت که یا ابوالحسن نروید، من میبینم الان که سعد نمیدانم اکبر است و نحس اصغر است و مریخ با مشتری تقابل دارد، از این خصوصیات رو چید و گفت و این جنگ یقیناً با شکست شما به پایان میرسد اگر امروز حرکت کن. امام یه نگاهی کردن فرمودن به حول قوه الهی با توکل بر حضرت باری تعالی امروز حرکت میکنم، همین الان میرم و موفق ترین جنگ عمر من خواهد بود و مسارعهم دون النطفه، با این نهروانی ها همچنان رفتار میکنم که کناره های نهروان بر خاک میغلطند. و همان شد که امام فرمودند. این که فلان کس در هفت آسمان یک ستاره ندارد هنوز از باقی مانده های اون فکر مشرکانه است و چنین چیزی نیست عزیزان، این بحث نیست. قضیه قمر برج عقرب اون بحث تحولات کلی اجرام آسمانی در مسائل زمینی است که حداقل رو در ما تجربه به شکل حسی و فیزیکی اون رو حس می‌کنیم، اون بحث دیگری است. نه چنین مقوله‌ای. این برج ها رو طی می‌کند، فرمود حتی عاد کلارجون القدیم، تا آن که بر می‌گردند، یعنی بعد از اینکه این منزل ها رو طی می‌کنند، اونگاه مانند ارجون قدیم می شود. کلمه ارجون عنایت فرمودید حداقل از نزدیک اگر ندیدیم، بالاخره در فیلم ها یا تصاویر دیدیم، وقتی این خوشه ها که خرما کم کم رشد می کند، شکل می گیرد و به جایی می رسد که می خواهد بازدهی داشته باشد، اون ساقه ای که این خوشه ها بر روی اون قرار دارد، گاه می بینید 20 کیلو 30 کیلوی خوشه خرماست. این شاخه‌ای که به تن متصل است خمیده می شود، اما بافت و جنس آن آنچنان مستحکم است که نمی شکند، اما حالت هلالی شکل پیدا می کند. پیش مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید دمید، گفت از مرحمت سابق نومید مشو. میشه اون حالت داسی شکل به هلالی شکل. این ارجونه، حتی آده کل ارجون القدیم، تا باز میگردد به مانند همان ارجون کهنی که شش ماه طول کشیده است که به این حالت این چوب خشک خرما الان در اومده است، این چوب در اومده است، یعنی همون حالت هلالی و پرانتز این که اول ماه دیده می شود. این منازل رو به امر خدا طی می کند، منزل به منزل باز می گردد و مجدد سیر دوم خودش رو و ماه بعدی و گردش رو زمان بعدی. بلغ ما قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبح. فوق العاده لطیف است. خداوند سبحان چنین می فرماید، نه این خورشید سزاوار است و توان آن دارد، ان تدرک القمر، که بتواند قمر را درک کند و بگیرد، و نه شب می تواند بر روز سبقت بجوید و از آن پیشی بگیرد، و تمام این مجموعه در این مدارات در حال حرکت و سبحان. دو معنا برای آیه شریفه وجود دارد. یک این که استحضار دارید به هر حال حجم این اجرام سماوی جاذبه و قدرت جذب اونها رو تعیین میکند. خورشید با اون مرکزیتی که دارد، با اون حجم عظیم و سنگین و گستردهی که دارد، طبیعیش با این قدرت این چنینی بعید نیست که بتواند ماه را در دل خودش جذب کند و فرو ببرد. این ماهی که یه پنجم زمین، باز نسبت زمین به خورشید طبیعیست. امکان این که بتواند این خورشید اینها رو در دل خودش فرو ببرد، لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، همان گونه که خدا به خورشید چنین جاذبه ای رو داده که اینها رو در محور خودش به چرخاند و بگرداند، به این اجرام کوچکتر، به این سیار و ستاره هم اونچنان دافعه ای داده است که بتوانند دفع خورشید کنند و در جایگاه خیش بدون کوچکترین نزدیکی و دوری سیر خودشون رو ادامه بدهند. این یک معنا. با توجه به آیه بعدی، نه این که روز بر شب پیشی میگیرد و شب بر روز پیشی میگیرد، ممکن کل سیر خورشید و ماه را، بالاخره این خورشید در یه سال شمسی، اما این ماه 12 بار مدار خودش رو تمام کرده است، اما لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، قاعده و نظم اونچنان و منظم که کوچکترین تغییری در این محاسبات فلکی نیست. میبینید در این پروازهای فضایی، در مدرن‌ترین و پیشرفته‌ترین فرودگاه‌های بین‌المللی، هر از گاهی چند تصادمات آسمانی رو گزارش می‌کنند. عامل انسانی، عامل الکترونیکی موجب اون می‌شود که یه زایعه و یک صحنه اینچنینی پیش میاد. تصور بفرماد در این کیهان و افلاک عظیم بیکران، این مجموعان چنان با چنین سرعتها و قدرتهایی میچرخد و کوچکترین لغزشی در میان این مدارات و محاسبات پیش نمیاد. شما منجم باشی میآید و 200 سال قبل، 300 سال قبل دقیقا آفتاب امروز تهران رو مشخص کرده است، طلوع فجر صادق امروز تهران رو مشخص کرده است، غروب خورشید امشب ما رو تعیین کرده است، دقیقا بدون کوچکترین اختلاف و انحرافی همان که 200 سال قبل، 300 سال قبل محاسبه کردند، امروز عملی و اجرایی و قابل استفاده است. چرا؟ چون بلن لیل و سابق و نهار هیچ کوچکترین اختلافی در این محاسبات نیست و خداوند سبحان مجموعه رو با عظمت و شکوه در مجرای خود قرار داده است. و کلون فی فلکن یسبحون، و تمام کلون دیگه بر نمیگرده به خورشید و ماه، فقط تمام مجموعه، تمام کیهان، کلون فی فلکن یسبحون، تمام اینها در فلکن. کلمه فلک به معنای مدار بسته است در لغت عرب. الان در آیه بعدی فلک رو میخوانیم و کشتی رو، حرکت تدویری را حرکت فلکی میگویند. اینها در مدارهای بسته خودشون یسبحون. نکته عجیبی در این آیه وجود دارد. اولا سبح به معنای حرکت در آب و آسمان است، به دلیل اینکه سطح تماس و استکاک از زمین کمتر میشه، لذا این رو سبح میگن. به همین خاطر سباحه یعنی شناگری. علمو اولادکم الرمایه و السباحه، به فرزندانتون دو چیز رو تعلیم بدید، تیراندازی را و شناگری را. بالاخره یه روز اینها نیاز به دفاع از مرز و بومشون و کیش و آیینشون دارند، توانمندی نظامی داشته باشند. یه روزی هم ممکنه بالاخره یه آبی پیدا کنند، بالاخره شناگری باشند، اگر آبی دیدند بتوانند وجود خودشون و جان خودشون به حفظ کنند. علمو اولادکم الرمایه و السباحه، این سب همان از این تسبیح نیست. کلون فی فلکن یسبحون، اینها دارن با یه سرعتهای شگفت‌انگیزی در مدارهای خودشون حرکت میکنن. اما نکته که عرض کردم این است، یسبحون فعل مضارع است، اما چه صیغه است؟ جمع مذکر غائب. خداوند برای خورشید و ماه و اجرام کیهانی صیغه جمع مذکری را به کار می‌برد که صیغه ذو العقول برای عقلا به کار برده میشه، حالی که این سیاق ادبی نیست. اینجا سخن فراتر از ادب است. نکته دیگری رو خدای سبحان مطرح می‌کند، مثل اینکه قصه همان است که اگر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد است. گویا حضرت باری تعالی با اون شعور مرموز و پنهانی که در اجزا و آفرینش و خلقت نهادینه شده است، اون که این موجودات اونچنان عمل می کنند، مطیع امر جنابش، عناصر ارکان، فلک قاعده لطف اوز در جریان، گوی اونچنان حرکت می کنند که موجودات عاقلی هستند که با نظم دقیق عاقلانه خودشون در حال حرکت و در حال سیرند. و کلون فی فلکن یسبحون. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. دقت بفرمایید، خدای سبحان زمین رو مطرح کرد، به زمان اشاره شد، به دنبال اون به آسمان اشاره کرد، یعنی آیاتی رو در زمین مطرح کرد، در آسمان مطرح کرد. یا مثل این که یا من فی الجبال عجائبو، یا من فی الجبال خزائنو، یا من فی البحار عجائبو، میخواد یه گوشه هم از دریا بگوید. فرسان شود که به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. فرمود و آیت الله من نا حملنا، از آیات الهی برای انسان ها این است که ما، دقت بفرمایید بحث رو، ما حمل می کنیم ذریه و فرزندان آدم را در فلک مشحون. استعذار دارید با حجمی که آبهای روی زمین دارند، به این که 1/7 روی زمین رو منابع آبی تشکیل میدهند، اقیانوس‌ها و دریاها، طبعا بخش بیشتر از روی زمین در انحصار آب هاست. امکان استفاده از این آب در مواصلات و ارتباطات و ترابری نکته مهمی است که در زندگی انسان ها از دیرباز مد نظر بوده است و خداوند اشاره به این لطف و عنایت می کند که بله ما چنین کردیم، ما امکان استفاده از این آبراه‌ها را برای انسان ها قرار دادیم. خب امروز نگاه می کنید امن‌ترین و مطمئن‌ترین طرق مواصلاتی کره زمین راه آب هاست. میبینید در حمل و نقل این دو سه تعبیر ظریف داره که اینها اشاره میکند یعنی به این ظرائف قرآن، مثل پل که مشهون، کشتی پر که الان اشاره میکنم. ما نمیتونیم این شیوه حمل و نقل را در خشکی ها داشته باشیم، نه در گذشته نه در امروز، نه اشتران دیروز چنین قدرت حمل و نقلی رو داشتن، نه موتورهای امروز، نه وسائل نقلیه امروز ما در خشکی میتونن این بارهای این چنینی. میبینید کشتی های چند هزار تنی با چه تناژ بالایی از این سوی دنیا سوخت رو میبرن به اون طرف، غلات میارن به این طرف و بزرگترین حجم بازرگانی و تجارت و بدبستان امروز از طریق راه های آبی امروز است، روی زمین است. خداوند سبحان این نعمت رو اشاره میکند، فرمود ما این امکان رو داریم. خب یعنی چه؟ خب ما میگیم ما این کشتی سازی و صنایع مترقی کشتی سازی و محاسبات فنی و نه، قصه این هست که خاصیتی که خدا به مواد وجود و هستی داده است، اون چگالی که چوب دارد، چگالی که فلزات دارند و اجرام دارند و خصوصیت و وزن حجمی که آب دارد، قصان است که شنیدید و میدانیم بالاخره وقتی اون طرح مسئله شد و اون سوال رو مطرح کرد پادشاه و ماندن در این سو و اون سو فکر میگردن. حکیم یونانی هنگامی که درون آب رفت و متوجه شد ورود حجم را درون آب و این قانون و قاعده رو توانست استنباط کند، با صدای اوریکا اوریکا اوریکای خودش فریاد خوشحالیشو نشان داد که یافتم 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 ارشمیدست و قانون به قاعده ارشمیدس به دست آمد. خداوند سبحان چنین خصوصیتی رو به آب داده است که این سکه رو میندازید میرد زیر آب، اما این چوب و تنه درخت و اونچنانی رو رو آب میندازید زیر آب نمیرود. هر شیئی که حجم او نسبت به خودش از وزن او بیشتر باشد زیر آب نمیرود، انگامی که وزن از حجم بیشتر میشود زیر آب میرود. میزان ورود حجم درون آب موجب کاهش وزن و این قانونی شد که خداوند در دل طبیعت نهاد که امروز ما بتونیم این تناژهای بالای کشتی رو از این سوی عالم به سوی دیگر حمل کنیم. پس خدا ما را داره حمل میکنه. پس باید گفت و لحل جوار المنشآت فی البحر کل اعلام، از آن اوست این کشتی ها، مواد رو چنین خاصیت داده است، به ذهن و اندیشه ی انسان این خلاقیت رو بخشیده است که آدمیان بتوانند چنین استفاده کنند. فرمود ما حمل میکنیم ذریه ی انسان رو در فلک مشهون. اشاره کردم فلک مشهون اشارتی است به این حجم بالایی که انسان ها از آبراها و کشتی ها استفاده می کنن که این در خشکی ها چنین برای ما میسور نبود. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، این که نسبت به وسائلی که در دریاها دارید، و ما قرار دادیم و آفریدیم برای فرزندان آدم من مثله چیزهای مثل این کشتی ها که برای اون حرکت میکنند و رکوب میکنند. خب ابتدا ذهن انسان میاد در زمان نزول قرآن در کلام عرب میگفتن سفینت البر، به شتر سفینت البر میگفتن، یعنی کشتی خشکی. خب این حیوان عجیب با اون پهن پایی که دارد در این رمل‌ها و ریگزارها که پای اسبان در شن فرو میرفت، خداوند وجود این رو، فیزیکال این رو به جوری قرار داده بود که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، که بتواند مانند کشتی حرکت کند با این خصوصیت. اون هم با رام بودنش، با مطیع بودنش و بالاخره اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گرزوق نیست و را کشته جانوری به تعبیر جناب سعدی. این کشتی است در خشکی برای انسان ها، اما فراتر از اون و خلقنا لهم من مثله، در دل زمان و در مرور زمان ما خاصیت رو به مواد وجود و هستی میبخشیم، استعداد رو به ذهن انسانها میبخشیم که روز به روز بسازن چیزهایی من مثلهی که یرکبون، که بران بنشینند و از نعمتهای خدا بهرمند و استفاده شوند. و این نشان نقرهم فلا سریخ لهم ولا هم یلغزون. تمام اینها به مشیت ماست و به اراده و خواست خداوندی است. اگر اراده کنیم و بخواهیم نشأ نغرقهم، می توانیم این خاصیت رو بگیریم از این آب، می توانیم خاصیت رو از این اجسام بگیریم و ندهیم به وجود این خاصیت رو. در اون صورت فلا سریخ لهم، سریخ از ماده سراخ فعیل به معنای فاعل است، یعنی دادرس، یعنی قیاس المستقیسین. اگر میخواستیم کاری میکردیم که اینها فرو برند و هیچ عاملی برای کمکشان و نجاتشان نباشد، ولا هم ینقذون، و هیچ راه برون آمدنی هست این امواج خروشان برای انسانها متصبر نشود الا رحمتا منا. این نیست مگر رحمت ما بر بندگان و بر انسانها. و متاعا الهیم، کلمه متاع میم تعیم هر کجا به کار برده می شود به معنای بهره برداری کوتاه مدت است. متعت الحج، متعت النساء، در هر کجا که به کار برده میشه این چنینه. به ابزار زندگی که استفاده می شید کهنه میشه به کناری می گذارید امتعم می گویند. متاع شیئی که زمان مصرف دارد، محدودیت مصرف دارد. و متاع الهیم، ما این موقعیت ها و ظرفیت ها رو دادیم به انسان ها، اما محدوده، همیشگی نیست. دوران این استفاده به اونجا میرسد که کل من علیها فان، به پایان میرسد و پرونده بسته خواهد شد. حالا این آیات گفته شد، دقت بفرمایید، از اینجا خداوند به وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی دو نکته اساسی رو مطرح می کند که یه مقدمه کوتاهی لازم داره. و از آقیل لهم، دو پیشنهاد مطرح می شود. هنگامی که در پیشنهاد اول به ایشان گفته می شود که اتقو ما بین ایدیکم و ما خلفکم، اتقو، اتقو دستور به تقواست. اتقا رو بنده فرصت بوده است خدمت بزرگواران در ایام گذشته‌ای که افتخار حضور داشتم عرض کردم. این تعبیری که در مورد تقوا داریم غلط عزیزان، اینو باید در ذهن اصلاحش کنیم. یعنی تو ذهن ما وقتی کلمه تقوا میاد سریعا احساس میکنیم که تقوا یعنی ترسیدن، اتقوا الله یعنی از خدا بترس، تقوا یعنی آسته بر آسته بیا، تقوا یعنی پرهیزکاری دست به سیاه و سفید نزدن. تقوا رو چنین معنا میکنیم، و حالی که اصلا لغت تقوا چنین معنایی را ندارد. به تمام منابع و معافظ لغوی مراجعه کنید، هیچ لغوی آگاهی تقوا رو چنین معنا نکرده است. اتقا اصل کلمه از ماده وقا، وقایه، اتقا و متقی، المتحفظ. اتقا یعنی احتفاظ، یعنی سیستم امنیتی، یعنی شیوه حفظ و مراقبت. متقی آن کسی است که محافظ وجود خودشه، خودشو حفظ میکند از چی؟ از هر گزندی و تهدیدی که او را تهدید میکند در درون و در برون. تقوی القلب یا تقوی خارجی. اینی که میبینید در قرآن اینقدر رو تقوا تاکید میشه و به جرأت میتوان گفت ما واجهی فقیه‌تر و شکوهمندتر از تقوا در قرآن نداریم. برای ما انسان ها سازوکار اصلی تربیتی قرآن تقواست. سیستم موفقی که انبیاء الهی به بشر توصیه میکنن که همیشه همراه وجود آدمی است تقواست. و بالاخره میزان اوج گرفتن انسان ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم است. عامل کمال اصلی و کرامت اصلی ما انسان ها تقواست. اون حالت سلف کنترل درونی، یعنی اون حالتی که در وجود انسان ایجاد می شود به انسان. اگر اجازه بفرمایید اینو من به بیان امروز بگم بد نیست، در اصطلاح امروزی ما در دانش مدیریت داریم، در مسائل دیگه هم داریم، میگن دو چیز رو خوب باید بشناسید تا موفق باشید، بلا موفق نیستید در زندگی. در نظام سازمانی خودتون ره به جایی نمیبرید. یک، اینکه فرصتها رو خوب بشناسید و قدر بدانید. دوم، تهدیدها را بشناسید و جدی بگیرید. تقوا یعنی شناختن فرصتها و تهدیدها. متقی یعنی کسی که هر آنچه در زندگی او را تهدید میکند میشناسد، در درون یا در برون، و اون چه فرصت براش میگیرد و بهره میبرد و استفاده میکند. این تو ذهنتون اگر باشه، بهترین معنا برای تقوا این معناست. من احساس میکنم که یه چیزهاییست که واقعا من رو در مخاطره قرار میده. بین خودم و خدا نگاه میکنم، اسیان و نافرمانی از حضرت باری تعالی مهمترین عاملیست که من رو به مخاطره میکشم. چیزی جز این نیست. باز هم توفیق بوده است. به گناه در قرآن میگید اسم. اسم در لغت عرب به معنای زوال، سقوط. آسم یعنی اون کسی که آن با آن در انحطاط پیدا میکنن. اسیان و تمرد از فرمان الهی عزیزان بزرگترین تهدید جدی برای ما در زندگی است. یعنی ما را آن با آن داره این تهدید به مخاطره میکشند. و هیچ چیز مانند طاعت خداوندی فرصت نیست تو این عمر برای ما انسان ها. هیچی مثل طاعت نمیشه. دمدم غروب است که این جمله را عرض میکنم. شاید این خاطر رو بعضی از من شنیده باشن. شب شاید مثلا 19 رمضان بود در مجمع جهانی اسلامی، اسلام شروع رسال آسوسیشن لندن. شب قدر بود، دلها میکشید که من یه مقداری تقرب بین دلها ایجاد کنم. پایان بحث و مقدمه بود که میخواستن مراسم شب قدر رو برگزار کنن. من بحثم اختزام میکرد آیه مورد بحثمون. اشاره کردم که خداوند در این حدیث قدسی میگوید، جلد 74 بهار، روزه بهار اگر دوستان خواستن حدیث رو پیدا کنن، که خداوند سبحان میگوید که یبن آدم، پسر آدم، من شیطان را به دلیل اینکه به تو سجده نکرد از درگاه خودم راندم به احترام تو. تو چگونه دست در دست او میدهی، با او مصالحه میکنی و با من نقض بیعت میکنی. یبن آدم، پسر آدم، بدان، فراموش نکن، انا انیس و من آنسنی، من انیس و اون کسی هستم که با من انس میگیرد. انا زاکر و من زکرنی، من در یاد اونم که اون در یاد من است. انا جلیس و من جالسنی، من با کسی مینشینم که با من مینشیند. تا اینجا گفتم مردم به مجد اومده بودن، شاید اول بار بود میشنیدن این سخن و حدیث رو، حال هوای دیگری. این قسمت پایانیشه که گفتم خدا میداند حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. به مجرد این که من حدیث رو گفتم و ترجمه کردم که انا مطیع و من اطاعنی، من خدا با تمام امکاناتم مطیع بندهی میشم که او مطیع من باشد. عجیب اصلا ترجمه این برای خود من. انا مطیع، اما کلام قدسی مستند، انا مطیع و من اطاعنی، من خدا و مطیع و اون بندهی هستم که مطیع من باشد. تموم شد مراسم و ما رفتیم تو اون فلات محل استراحت و یه ساعتی گذشت، دیدم یکی از این کارکنان مجموع آمدن بالا، گفتن آه همه رفتن، یه انگلیسیست نمیره، این میگه من امشب باید فلانی رو ببینم. گفتیم آمدند و معرفی کرد. دیدیم آقای حالا یه کسی پشت رادیو مطلب بریم گفت، میگو خیلی محرمانه میگم، منم خیلی محرمانه عرض میکنم خدمتانیان. دیدم که بالاخره این خودشو معرفی کرد، گفت من استیون کری هستم، سرمهندس بخش الکترونیک پلیس لندن. گفت من اومدم که اینو از شما سوال کنم، این مترجم شما که بحث رو ترجمه میکرد ببینید درست ترجمه کرده یا نه، این همچین حرفی از زبان شما ترجمه کرد که شما گفتید خدا میگوید من خدمتگزار و مطیع اون بنده ای میشوم که او مطیع به خدمتگزار من. گفتم بله این عین مطلب به من اینطور گفتم. دیدم دیگه این سرشون به دامن گرفت نمیتونه صحبت کنه. گذشت 20 دقیقه فقط عشق میریخت دامن دامن. بعد سرش بلند کرد رو من گفت کاش میتونستم فریاد بزنم و این خدا رو به جامعه انگلستان معرفی کنم. این خدا رو معرفی کنم. تا اینجا که گفتم برای این حدیث آمدیم ما ایران و دو ماهی گذشت و دوستان یه روز زنگ زدن گفتم فلانی ما دیشب جشن داشتیم. گفتم چه جشنی داشتید؟ گفتن جشن تشرف آقای استیون کری رو به اسلام و تشیع و نامی که انتخاب کرد حسین کری ندیگه استیون کری. از برکت من فکر میکنم جرقه از اون البته مرتب میومد اون بزرگ بار. اما جرقه عمده رو علم مطیع و من عطا علی بزرگترین فرصتی که عزیزان خدا تو زندگی در اختیار ما قرار داده است اطاعت از خودشه. این بزرگترین متقی کسی است که طاعت رو میشناسد به عنوان فرصت و معصیت رو میداند به عنوان تهدید. این میشه متقی به معنای واقعی. اتقوا الله یعنی بدین شیوه با خدا رفتار کنید. اتقوا الله یعنی بدین شیوه با خلق. ببینید چی بین شما و خلق تهدید ایجاد میکند. مطلبی که الان میخوام عرض کنم به بهانه این آیه همین است. دو تا پیشنهاد مطرح میشه. این صورت اول. پیشنهاد دوم رو که بهش خواهیم رسید انشاءالله بررسی میکنیم و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله به اینها گفته میشه انفاق کنید از آنچه خدا بهتون روزی کرده است. میگویند آیا ما بدهیم به اون کسانی که اگر خدا میخواست میتوانست به اونها بدهد؟ مگر ما کاسه از آش داختریم؟ اگر خدا میخواست خودش میخورانید. چرا ما این کارو بکنیم؟ حالا منظور خداوند از این دو آیه نکته غریبی است. شاید همین جمله مقدمه بد نباشد که عرض کنم محضرم باراکتون. مجموعه بارها این رو بنده عرض کردم مجموعه کار 124 هزار پیامبر بزرگوار الهی و 124 هزار وصی یعنی 300 انسان الهی رو 300 هزار انسان نخبه ممتاز رو اگر بخوایم خلاصه کنیم باید بگیم تمام این انبیا و اولیا اومدن که اولین کاری که انجام بدن اینه که رابطه بین انسان و پروردگار خودش رو برقرار کنن و اصلاح کنن، زبادتش رو به کناری بزنن، این دل رو با صاحب دل مرتبط کنند و رابطه بسیار حسنه و شایسته این که خداوند سبحان میپسندد و در مسیر انسان‌ها این ارتباط رو قرار داده است برقرار کنن. اومدند این ارتباط رو برقرار کنند بین انسان ها و پروردگارش. این بخش عظیمی از تعالیم پیامبران الهی رو تشکیل میدند. بخش دوم انبیا اومدند رابطه صحیح رو بین انسان ها حاکم کنند. بالاخره ما تو زندگی جمعی زندگی میکنیم، ما حیات کلونی داریم، ما مانند حیوانات نمیتونیم منفرد باشیم. در این روابط جمعی اصول روابط و ضوابط روابط هست که میتواند این اجتماع رو اجتماع بشری و انسانی بکند. انبیا اومدن این روابط رو بند. اینی که امروز میبینید مهارت به عنوان اسکیل مطرح میشه، مهارت ارتباط، چقدر رو اون دارن سرمایه گذاری میکنن، تبلیغات میکنن. کار عمده انبیا این بود که بیان مهارت ارتباط بین انسان ها. شما پدری، شما فرزندید، نوع ارتباط شما باید چگونه باشد؟ شما زنید و شوهرید، این حدود ارتباط شما چه باید باشد؟ شما موجر و مستأجرید، قوانین حاکم اخلاقی و حقوقی بین موجر و مستأجر چیست؟ کارگر و کارفرما، معلم و شاگردید، همسایه و همسایه اید، چه روابطی بین شما باید حاکم باشد؟ این 50% از تعالیم پیامبران الهی بود. ایجاد ارتباط، اصلاح ارتباط، تعلیم ارتباط میان انسان‌ها در حوزه روابط جمعی، فردی و اجتماعی. این دو تا پیشنهاد اصلی در این آیه شریفه به عنوان اساره کار پیامبران مطرح میشه. من همون قسمت اولش رو که فرصت میشه بازگو کنم، پیشنهاد دوم رو فردا بررسی میکنیم. هنگامی که گفته میشود به انسان‌ها اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، این قسمت اول ارتباط با خداست. بفرمایید ما چه چیزی پشت سر داریم و چه چیزی پیش رو داریم. در این ترم تحصیلی گذشته در دانشگاه فردوسی برنامه هفتگی غیر کلاس هایی که هر ساله برقرار است توفیقی بود، خب به دلیل اینکه دوستان خیلی مصر بودن، به مقداری هم جو اجتماعی ایجاد شده بود، من اومدم بحث موضوعی به اصطلاح قرآنی رو که انتخاب کردیم بررسی جایگاه شیطان در آیات الهی بود. این مجموعه با عنوان انسان و شیطان تکثیر شده است و دیویدی ها و سیدی های اون کاملا هست، در حال تدوین و کتاب هم انشاءالله هست. خب من 8 بحث مهم و سوال مهم را، اصلا شیطان کیست؟ نقش او در خلقت کدام است؟ توانمندی های شیطان چیست؟ شیوه ارتباط او با انسان کدام است؟ روش های ایمنی انسان در قبال شیطان کدام است؟ پایان وجود شیطان چه می شود؟ تمام اینها 8 سوال اصلی تو 10 جلسه 1 ساعت و خورده 1 ساعت و نیمی اینها گفته شد و مباحث کاملا مطرح شد. یکی از آیاتی که تو ذهنتون هست در مورد شیطان اینه که وقتی خداوند به شیطان گفت اخرج، گفت برو، گفت ولآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، پروردگارا من میام به گونه ای راه رو بر فرزندان آدم میبندم، پیش روی اینها پشت سرشون راستشون و چپشون رو محاصره میکنم. یعنی از شمال می آید، جنوب می آید، شرق و غرب، نه این جهات فیزیکی نیست، این جهات چهارگانه جغرافیایی نیست که شیطان می گوید. شیطان از پس سر حمله می کند، تهدید می کند آنچه ما پشت سر داریم، پیش روی ما رو تخریب می کند. آنچه پشت سر ماست نیست مگر آن که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیر مرد و زن نالیده اند. مبدع ماست، توحید است، توحید. شیطان میاد روی این قضیه وارد می شود، کفرها می آید، شرکها می آید، شبهها می آید و توحید رو به مخاطره می کشد. پیش روی ما چیست؟ انا لله و انا الیه راجعون. داریم میریم به سوی جهانی شمع خرد، برفروز در دل و بشتاب، با دل روشن به سوی عالم روشن. میریم به سوی عالم روشنی. شیطان میاد اعتقاد و باور به معاد و جهان واپسین رو دچار لرزه میکنه، پیش روی ماست. چپ همیشه در قرآن شمائل نشان زشتی ها و پلشتی هاست، میاد از طریق شهوات، زر و زور و میل های این چرینی، میل ها همچون سگان خفتند کندر ایشان خیر و شر بنهفته اند، میاد از طریق بدی ها و پلشتی ها. یمین در قرآن همیشه نماد یمن است، میاد از طریق خوبی ها وارد میشه، عده ای را از فجور و فحشا و منکر، نه عده ای را هم از طاعت و عبادت، عده ای را از حساسیت های دینی به زیر کار میکشد و مهار بر ایشان میزند. از 4 جانب اینه. هنگامی که به اینها گفته می شود اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم، مراقب ارتباطتون با خدا باشید و نگاهتون رو به جلو باشه در هدف گذاری زندگی، این دو ارتباط رو از دست ندید. لعلکم ترحمون، باشد که مشمول رحمت خدا باشید. اعراض می کنند، پشت می کنند. معنای دوم و استفاده دومی هم در آیه وجود دارد. اگر به شکل عادی همین ترجمه ظاهری معنا کنیم آیه شریفه را، آنچه پشت سر داریم به آنچه پیش رو داریم ما آدمیان، نگاه به گذشته هنگامی که نگاه باریک بینانه و دقیق باشد، یقینا سازنده امروز و فردای ما خواهد بود. نگاه کنید با تقوا به گذشتتون، ببینید کجا لغزیدید، کجا نلغزیدید، ببینید کجا موفق بودید، کجا ناکام. با اون شیوه حال پیش روتون رو آباد کنید، امروزتون رو به قیمت اون چه از دست دادید دیروز از کف ندهید و مراقب حال روز امروزتون باشید. این معنای اخلاقی رو هم بعضی ها از آیه استفاده کردن، هرچند معنای اول دیگه کاملا فراگیر است. اما و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. اما مع الاسف هر نشانه ای که خدا از سوی خودش می فرستد، هر توجه و هشداری که به اینها به امروز و فرداشون می دهد، اما مثل این که گروهی توجه به این دعوت نمی کنند و اعراض از دعوت الهی دارند. این پیشنهاد اول در رابطه با ارتباط با هم. و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله. پیشنهاد دوم ارتباط با خلق هست. هنگامی که به اینها گفته میشه انفاق کنید از آنچه خدا بر شما ارزانی کرده است به مردم، به دیگران، بعد اینها چنین و چنان میگوین که بحث نسبتاً حساسی و پیچیده‌ای هم آیه شریفه دارد، یعنی بحث مشیت تکوینی، مشیت تشریعی، اراده تکوینی، اراده تشریعی الهی است که دیگه یه فرصت بهتری رو میطلبد انشاءالله از این قسمت های رو فردا شب خدمت بزرگواران فردا در بحث بعدیمون تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق فهم بهتر آیات نورانی خودش رو نصیب و روزی ما بگردانه، دست ما رو از دامن قرآن به نفرت در عقبا دنیا کوتاه نگردانه. سخن به اینجا رسید، بگذارید ختم کلام رو اینطور قرار بدم. محترم بارکتون، بانویی که بر فرش ماتم او نشسته ایم، انا مطیع و من اطاع، یعنی واقعا این دو حوزه ارتباط رو که نگاه کنید، در این مطیع وقتی که پیامبر میدونید بالاخره شاید در بین ما اهل تدین رو عرض میکنم آیان و حضرات نوعا این چنینه، حالا نسل گذشتمون که دقیقا اینطور بودن، اسم خانومشون یا دختراشون رو نمی بردن در حضور مردم، می گفتن سبیه خانوم، خانواده اسم می بردن. اما شنیدید هیچگاه پیامبر به غیر از اسم از حضرت زهرا نام ببرد؟ یعنی بگن مثلا دخترم فلان. اینا عمدتا در کلمات پیغمبر مکرم اسلام می بینید، اگر ابنت را هم می گوید اما ابنتی فاطمه، یعنی سیدت نساء العالمین. پیامبر تعمدی دارد که نام دخترش رو بازگو کند و مطرح کند، چه در خود این نام و در خود این باید چنین پیامبر بگوید که جایگزین کند این الگو رو در ذهن ها به خاطر ها. در اون حدیث زیبا فرمودن ما ابنتی فاطمه، هنگامی که می ایستد از آن قامت فی محراب عبادت ها، وقتی می ایسته با خدا صحبت کنه، ترتعد و فرائص ها، حدیث قدسی این داریم که انظروا الی امتی فاطمه، خداوند به ملائکت الله خیش می گوید نگاه کنید به این بانو فاطمه، ببینید ترتعد و فرائص ها من خیفتی، چگونه بند وجود او در انس با من لذش دارد و چگونه میخواند. و هنگامی که در محراب عبادت میایستد، نور او میدرخشد برای قدسیان همان گونه که ستارگان آسمان برای اهل زمین میدرخشد. وقتی که میخواد با خلق، این حدیث اینجا سالا فرصت نیست من همش رو بخونم، حداقل شنیدید اما متن احادیثمون اینو توجه داشته باشید، این نورانیت خاصی در خود متن حدیث داریم. منوعن وجود مبارک هست. مشتبه میگن رأیت و امی فاطمه، باز ببینید دیدم مادر، دیگه نمیخواست بگن فاطمه، ما میگن رأیت و امی فاطمه، میخوان این اسم مثلا بیاد در جامعه مطرح بشه، با قول ما فرهنگ سازی بشه. رأیت و امی فاطمه، دیدم مادرم فاطمه را که قامت فی محرابها لیلت جمعتها، دیدم شب جمعه این مادرم، فلم تزل راکعتن ساجده، دیدم مدام در رکوع و سجود است، حتی تزهد عمود و صبح دمدم فجر شد، و سمعتها، دیدم مادرم تدعو للمؤمنین والمؤمنات، دارد دعا میکند برای زنان و مردان مؤمن، و تسمیهم، یک یک اسمشون میبره، خدایا فلانی رو این خیر دنیا و آخرتو بده، خدایا فلانی رو این، چه یک یک داره اسم میبرد، و تکثر الدعاء لهم، و هی زیاد براشون دعا میکند، اما ولا تدعو لنفسها بشیء، دیدم یک دعا هم برای خودش نکرد، برای ماها نکرد. فقلت لها، رو کردم گفتم مادر یا امه، لما لا تدعین لنفسک کما تدعین لغیرک، مادر چرا اینطور که داریم برای دیگران دعا میکنیم برای خودتون دعا نمیکنیم؟ بلدید جوابش؟ فهمدن فرزندم مشتبه. فقالت یا بنیه الجار ثم الدار، و پسرم، اول بندگان خدا، بعد خود ما، اول اونها، بعد نوبت ما میشنن. اونی که با خدا چنین میگوید و با خلق چنین میگوید، دیگه این سزاواری و جوانمردی نیست الان که شما پاتون به مدینه بگذارید، اما یه نگاهی بکنید وقتی دارید از مدینه میرون بیاید و با زیر لب زمزمه کنید بگید یا فاطمه من عوده دل وا نکردم، گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.